آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان می گذارم. 00 42 07 25 84 77 73 در اختیارتان است.
پیام ها و نظریات شما
پلیس انتظامی ایران به شکل شبانه روزی کوچه به کوچه است، سرک و سرک، شهر و شهر مهاجرین هم جستجو میکنن. شاهد همین مسئله هم هستیم که خیلی مهاجرین افغانستان اسناد و مدارک که کافی هم دارن، ولی پلیس انتظامی ایران متاسفانه در اصفهان بسیار به شکل خشونت‌آمیز و به شکل خیلی جدی اینا را به اردوگاه ها میبرن و رد مرز میکنن. مردم ایران هم رفتارشان و برخوردشان با مهاجرین خیلی متفاوت هست، به این معنی که بدرفتاری هاشان و همو حس تعصبشان متاسفانه نسبت به مهاجرین بیشتر دیدن است. با دولتشان تقریبا همخوانی دارم. من اسناد مدارک کافی داشتم، طرف تهران می رفتم، در مسیر ترمینال ما رو گرفتند و با اتوبوس بردن، ولی هر زمانی که ما رو با اتوبوس بالا می کردن 3-4 تا خانومی که دان دروازه اتوبوس رو استاد بود و از این شهرونده خود ایرانی بود، بسیار با یک لحن خراب، بسیار با الفاظ بد توهین می کردن، نگه خوب می کنین افغانی ها رو از کشورمان بیرون می کنین. این صحنه که خودم دیدم و مشاهده کردم و خیلی مایوس شدم.
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
در رابطه با ایران اما موطنان ما بیچاره شده روان است. مهاجرین ایران
اکثریت مهاجرین که به کشورهای مختلف خصوصا کشورهای اروپایی هجرت میکنن، اکثریت از یار نسل جوان تشکیل میده. اینا زمانی که شامل کشورهای اروپایی میشد یا به اساس نداشتن معلومات کافی و یا به اساس سهلنگاری، اکثریت از اینا نکاتی که در ابتدا باید پیش بگیرن اینا متوجه نمیشن که در آینده ها به مشکلات زیاد باز سر میخورن. با یاد گرفتن یک رشته یا مسلک خاص میتونه که به شکل درست و کاملش در جامعه بدرخشه و در آینده ها برای خودش یک زندگی راحت و خوبتر داشته باشه. بنابراین از جوانایی که فعلا در کشورهای اروپایی هستند، خواهش ما همی است که کوشش کنند که وقت که دارن زایی نکنن وقت خدا و بالاخره در ابتدا بالای زبان، بعدن بالای مسلک و اگر خودشان دوست داشته باشد تحصیلات خدا بیشتر ببره.
ببینین من مدت 2 سال میشه در آلمان زندگی میکنم. تمام امکانات برای ما در اینجا مساعد است، یعنی دولت زمینه کار و زمینه درسانه را برای ما مساعد ساخته تا ما بتانیم درس بخوانیم یا کار بکنیم، و اگر یک شخص توانایی زیاد داشته باشه همزمان کار کنه و همزمان درس خدا بخونه هم امکان وجود داره.
پیام شما نظر شماست.
جوانان در افغانستان متاسفانه با چالش ها و مشکلات زیاد روبرو هستند که یکی از مشکلات را میتوان بیکاری جوانان یادآور شد. جوانان متاسفانه برای حداقل ادای مسئولیت خود و خانوادگی خود مجبور هستند برای پیدا کردن کار در افغانستان تلاش های شبانه روزی نمایند، ولی از این که نیروی کاری کافی ولی کار در افغانستان خیلی محدود و کم است نگرانی های شدید را به بار آورده است. در این اواخر یک سبک و یا یک تیپ کاری متفاوت در بعضی از ولایت های افغانستان جا افتاده که کار آنلاین یا فروشات آنلاین است. جوانان از طریق دنیای مجازی واتساپ و آیمو و تلگرام و امثال هم برای شرکت های خرد و بزرگ، حتی شرکت های ملی و بین المللی کوشش میکنن یک بازاریاب خوب باشن از یک طرف. از طرف دیگه هم خود همه کشورها و در کل فابریکات تولیدی میخواین با استفاده از اینمی منبع محصولات خیش را تکثیر نموده در کوچه و پس کوچه افغانستان به دست مشتری خود برسانند. ولی متاسفانه اینجا هم ما مسئولیت شغلی و وظیفایی نداریم، چون قیمت اینترنت در افغانستان به حد بالا است که بجز از کسانی که قبلا یک امکانات خوب تجارت و بزنس در دست داشتن میتونن اما بسای اینترنتی را فعال کنن، خیلی از بچه ها و خیلی از جوانانی که فقر بالاخره نبوده، امکانات مثل موبایل و مثل عدم توان پرداخت به بسته های قیمت بالای اینترنت از سوی شبکه های مخابراتی نمیتوانند به این پروسه خوب جوین شوند یا یک جا شوند یا حداقل استارت کار یا شروع کار خود بزنند، که خواهش ما از مسئولین امور و از کسانی که در افغانستان در بخش تحت پوشش قرار دادن مشتریان و مردم در تکل از طریق مخابرات هستند، از اونا تقاضا به عمل می که لطفاً در حیثه پایین آوردن قیمت های بسته اینترنت خیش تجدید نظر کنند. از سوی هم یکی از نگرانی هایی که من خودم شاهد آن هستم، خیلی از جوانای ما متاسفانه فرهنگ استفاده کردن مناسب و درست را از بسته های اینترنت خیش ندارند. حتی کسانی که در بخش فروشات آنلاین کار میکنند، اینا ترنینگ و بالاخره سمینارها و بالاخره آموزش را برای پیشبرد همین ماموریت و بالاخره مکلفیت ندیدند. باید مسئولین زمینه ای را برای آموزش جوانان، ارتقای ظرفیت جوانان در این را فراهم بسازند.
سلام علیکم. در افغانستان کار آنلاین نو کار با جوانان نو فعالیت آغاز کردن. 10% جوانان از طریق آنلاین کار خود را شروع کردن. بیشتر جوانان از طریق آنلاین خرید و فروش میکنند. فعالیت های بیشتر جوانان در این عرصه دارند. حتی یکان کورس ها و پانتون ها درباره درس های آنلاین تدریس میکنند برای جوانان، که از طریق آنلاین درآمد بیشتر داشته باشند. از 10,000 تا 50,000 افغانی واقع دارم که درآمد بسیار خوب است و در خارج مردم کار خود را از طریق آنلاین پیش میبرند و درآمد بسیار بالایی دارند. افغانستان که یک کشور عقب مانده است، مردم هم بسیار نمیخواهند که از موبایل استفاده خوب کنند، به خاطر از این که موبایل یک سرمایه است در این حصر تکنولوژی و ارتباطات. چرا کشور تکنولوژی و ارتباطات در حال پیشرفت است و مردم در حال پیشرفت و ترقی است، نه در فکر عقب ماندگی. چند سال بعد ببینید که بازارهای حضوری شاید از بین برود، بازار آنلاین صورت بگیرد. شما به کشورهای مثلا ایران بروید، کل کار از او آنلاین است. حتی اگر با یک محترم میگیرید مثلا آنلاین است، یا پولم از طریق بانک چی میکنید، کل کار از او آنلاین است. بسیار کار خوب است برای جوانان، بخاطر از این که بسیار زود پیشرفت و ترقی کرده میتوانند. اگر نسل جوان ما شار و فهمیده و زیرک باشد، آنها خود را به یک کسب کار عالی از طریق آنلاین رسانده میتوانند. مردم تعدادش از طریق صفحات مجازی آنها درآمد بسیار کسب میکنند. بیشتر حال مردم تپ و تلاش دارند که از طریق صفحات مجازی یا از طریق فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام عاید بیشتر به دست بیاورند. خودم از او شخص هستم که کار فعالیت های آنلاین دارم و میخوایم بیشتر و بیشتر ترقی بدهم. خواست ما از نسل جوان همی است که از موبایل استفاده خوب بکنن، نه به خاطر پاپکی زدن و نه به خاطر ساتیری و چی، به خاطر از اینکه عصر عصر تکنولوژی و ارتباطات است. ما باید همیشه تا به تلاش و پیشرفت و در فکر کنیم و ما چطور می توانیم یک ایده و خلاقیت در کارهای آنلاین خود ایجاد کنیم. همیشه باید افکار و اهداف تعهد داشته باشیم و بالای باورهای خود کار کنیم. مردم کشورهای اروپایی چرا اینقدر پیشرفت کردند؟ به خاطر از اون که وا هدف دارند در زندگی خود، اهداف دارند. ما افغانا که هستیم نزدیک خود را فکر میکنیم، دور خود را فکر نمیکنیم. اون مردم که از سالها و سالهای پیش خود را پیش روی خود را فکر میکنند. به خاطر از این ما باید کوشش و تلاش کنیم.
پیام شما نظر شماست.
محترم مولانا عبادالله سلطانی، خوش آمدین.
خوش باشین. سلام مرم شما علیک بفرمایید جناب آقای نظر.
در آغاز برنامه خواهش میکنم که خودتان را برای شنوندگان رادیو آزادی معرفی کنید.
سالهای 2012 از فاکولته شرعیات پانتون کابل فارغ شدم و بعد این مدت یک سال تقریبا در از طرف مؤسسه گلوبال رایت در لوی سارانولی افغانستان در بخش من خوشونت علی زنا مشاور کار میکردم. همچنان در سال 2015 به حیث مسئول کتابخانه سید جمال الدین افغانی در کابل کار میکردم. سال 2016 باز در آلمان آمدیم به حیث امام و خطیب مسجد جامع التوحید شهر هامبورگ که از اون مدت قریب که 9 سال پوره شد به حیث خطیب مرکز اسلامی التوحید در همین جایی فای وظیفه می کنم.
آقای سلطانی، در سوسیال میدیا و اینجا دیده می شه در رسانه های اجتماعی در پاکستان، در افغانستان وقتی که در مدرسه ها اطفال کوچک تدریس می کنن خوب یک قمچین کاری می کنن، یعنی که چوب می زنن در دستشو خوب لط می کنن. در این شرایط این چیزا را که در خارج می بینن به این چی تفسیر می کنن؟
متاسفانه یک ظلم بسیار بزرگ است بر بالای اطفال معصوم. انس بن مالک رضی الله عنه میگه من 10 سال با رسول الله صلی الله علیه و سلم بودم، در 10 سال من ندیدم که دست رسول الله صلی الله علیه و سلم سر کسی بلند شده باشد. اگر ما به عنوان مسلمان الگوی خدا و مقتدای خدا پیغمبر اسلام بدانیم، باید مثل او بوده باشیم که او چگونه جامعه را پیش می برد و چگونه مردم را تعلیم و تربیت می داد. اما متاسفانه در جامعه ما همی ندانستن علم که بزرگترین دشمن برای خود انسان هست. یک تعداد انسان های جاهل هست و با علوم حتی دشمنی داره، ولی اینطور نمیشه که یک نفر یک کالای سفید و لنگی سفید پوشید ما بگیم که اونمو شیخ الحدیث و عالم و مجتهد و دیگر. این بسیار تاثیرات منفی گذاشته جناب نظر صاحب، این بسیار تاثیرات منفی، چون که درست است یک مبارزه وجود داره در رسانه ها عمو مسئله را بسیار انعکاس میده. از رسانه هایی که در اینجا هستند در تلویزیونشان میده که نسایکو اینی افغانستان است، اینی کشور اسلامی است و نامش هم کشور اسلامی افغانستان است، اونو زدن اطفال است. شما ببینید همه مردم نفرت میکنن، همه مردم اگر میگه اگر همین دین باشه، همین تعالیم دینی باشه، ما را تیر از همین دین. در اصل اسلام این چیزی وجود نداره و این خشونت هست و این طفل عقدهی با بار میاره، افراد دلسرد میسازه، نفرتشون برپا میکنه از این. درس با محبت باید بوده باشه، درس با قناعت باید بوده باشه، درس باید پدر یعنی به عنوان معلم، استاد، ملا، مولایی باید خدا به عنوان یک پدر مهربان سر طفل به اصطلاح بداند و طفل باید امو قدر اعتماد داشته باشه که سر پدر خود اعتماد داره. ولی ما میبینیم طفلکای خود ما اینجا در مکتب میبریم، وقتی از پیش ما پیش معلم خود میرم تو پرواز کده میره طرف معلم، یک آغوش قد از او به اصطلاح برخورد میکنه با آغوش باز با یک لبخند. یعنی طفل ما هیچ وقت ما در زور سر مکتبی را نبردیم که او طفلک گفته باشه من مکتب نمیرم، باز ما سیلی رو وار کرده باشیم که نیبه تو مکتب برو. خود چیز دلیلش همین هست که مکاتب در اینجا بر اساس یک نظم پیش میرود و همین نظم پیداگوژی یک مضمون بسیار مهم هست برای کسایی که تدریس میکنن، چی ملا، چی معلم، چی هر کسی که باشد. این را باید بفهمه که پالیسی یک استاد با شاگرد چیگونه یک پالیسی بوده باشه.
مولانا صاحب، در مجموع در آلمان چقدر مسجد موجود است و چقدر مراکز اسلامی موجود است؟
در رابطه تعداد مسلمان ها در آلمان بالاتر از 5 میلیون است. تعداد مسلمان ها که در آلمان زندگی میکنن 5 میلیون مسلمان و بالاتر از اون، خب روز به روز زیاد میشه. این احصایه بود 5 میلیون در سالهای 2017 و 18 هم میگفتن، حالا چون مهاجرت ها بیشتر شده تعداد بالاتر باشه. اما تعداد مراکز و مساجد در سراسر آلمان دقیق من نمیفهمم، اما تنها شهر هامبورگ میتونم بگم که در شهر هامبورگ بالاتر از 80 مسجد وجود داره. تقریبا در 80 مسجد 40 مسجد در چوکات یک شورا به نام شورای مساجد هامبورگ جمع هستند و شورای داریم. ما شورا سالانه 2 دفعه 3 دفعه شورا دایر میشه، رئیس داریم و اصطلاح مسئولین خود داره. امیر خمس و تعدادی از مساجد وابسته به شورا نیست.
بله در تمام شهرهای کلان مساجد زیاد است. به هر حال در اینجا وقتی که افغان ها یعنی تقریبا حداقل 40-50 سال است که در اینجا مهاجر شدن هستن، اینا هم از خود مرده دارن، از خود سنتی و از این قبیل مسائل دارن، اینا را چقدر مراعات میکنن، بر جای میکنن که مراسم دینی بر جای شوند؟
در این مسائل آزاد هستند. مثلا نماز جمعه هست، در تمام مساجد نماز جمعه برگزار میشه و مردم بسیار به شوق و شور بیشتر مردم در نماز تشریف میارن. در نماز پنج وقت تعداد زیاد نفر از در نماز صبح، در نماز خفتن نفر زیاد از باز در جمعه زیادتر است، باز در عید و این مراسم ها که بشه بیخی زیادتر است، 4 دفعه و 5 دفعه نمازها خوانده میشه و نفوذ جای نمیشه و همچنان مسائل مراسم تکفین و تجهیز میت یک مشکل که مشکل من میفهمم در خود بعض کشور اسلامی هم است که در روز اول نمیتونه آدم متوفرت کفن و دفن بکنه، یک چند روز انتظار میمونه به خاطر اینکه مراحل رسمی از او از شفاخانه از تصدیق دکترها و از بعد از او مراحل که اونا حسابات و مالیاتی که داشتن و اوراقش تصفیه شد و مسائل قبر و قبرستان تا نوبت برسه، همین مراحل تا 4-5 روز 6 روز 7 روز گاهی در بر میگیره تا این مراسم. بعد از او که باز اوجا شرکت هایی هستن به نام بشتتون که اموات مسائل غسل و کفن و دیگه پارا در اوده میگیرن و قبرستان اونا تکمیل میکنن. بعد از او جنازه خوانده میشه، تعداد زیادی از افغان ها در جنازه ها به غیر از افغان ها، عرب ها، ترک ها مراسمات خود به طریقه امو محلیشان ملیشان انجام میتن، یعنی کدام ممانعتی وجود نداره در این مسئله.
خب عکس‌العمل آلمان ها چطور
است؟ نرمال است. آذان خود ما در بیرون بلندگو را اسپیکر نداریم، آذان در داخل مسجد داده میشه، اما مثلا در روزای عید ازدحام میشه، بیروبار میشه، طبعا مردم شاید اذیت شود چون پارکینگ موتر کم بود میباشه، ازدحام زیاد میشه. تنها در اول یک روز قبل ما پلیس را جریان میگذاریم که ما این از سبا عید ماست و شما میفهمین احتمال داره که اینجا اگه ازدحام شوه فقط شما در جریان باشین، همینقدر دیگه بیشتر کدام چیزی برای ما نیست. رمضان هست ماشاءالله بسیار مردم میان در شبهای تراویح، در شبهای ختم ازدحام زیاد میباشه، اما مردم درک میکنن، همین مردم ها دیگه عادت کردن قدیم مسلمان ها میفهمن رسوم افغانی را، رسوم مسلمان ها را میفهمن.
به هر حال یک موضوع دیگه ایست که موضوع جالب سیاسی روز است که در افغانستان حکومت طالبان رفتن دخترها را به مکاتب منع کرده و اجازه کارم نمیده، حتی در این وقتا صدار عورت اعلان کردن. این کار تا چی حد مطابق به حکم اسلام است یا مطابق به شریعت است یا مطابق به حکم قرآن کریم است؟
همین چیزی که فعلا جریان داره یا میشه این مطابق قرآن کریم نیست. الله متعال مرد هم آفریده و زن هم آفریده و هر دوش خداوند متعال آزاد آفریده، ایتا نگفته که این زن است این بدتر است و این مرد است این بهتر است، بلکه برعکس جایگاه زن را در اسلام، چیزی که قرآن برای ما بیان کرده، چیزی که پیغمبر بیان کرده، زن را به عنوان مادر معرفی کرده، زن را به عنوان خواهر معرفی کرده، زن را به عنوان دختر معرفی کرده و ما باید به این چشم به این دیدگاه باید ببینیم. متاسفانه یک دیدگاه افراط و تفریط، یک جامعه را میبینیم که امو اندیشه فمینیسم در اوج بسیار پیش میره و یک دیدگاه دیگر را میبینیم که امو پدیده زن ستیزی در اوج تقویه میشه و این تفکر و این درک از این مسئله متاسفانه برای مردم سخت است، برای این مردمی که الیبس لا بگم در نظام که این مسئله را درک بکنن که یعنی اگر خواهر ما باسواد بود، اگر دختر ما باسواد بود، ما خوب خوشبخت هستم به این کار یا بدبخت است. این را ما نباید که نام جنبه دینی برای این مسئله بسیم، بهتر است که این را بگن که جنبه کلتوری عنعنه ما است بگه، مشکل نداره مقدمه مسئله. اگر بگن که عنعنه ما اجازه نمیده که دخترای ما مکتب بره، دل آدم دایی درد نمی کنم بگسته ایس خوب انانه از اوناست، خوب ای خوب عقل زن تلف میشه، خوب تلف شدگی. اما اگر ما ای را پسوند دینی و اسلامی بتیم، ای یک جفا هست، ای یک ظلم است و ای کار درستان نادرست و نباید یک مسلمان ای کار را بکنه، یعنی جفا در حق دین است متاسفانه.
خب اگر به این شکل در افغانستان در ساحه تعلیم و تربیه و یا در ساحه قضا یا در ساحه جزا دادن ای گپا انعکاس پیدا بکنه، این خود ذهنیت جامعه جهانی را بر علیه اسلام شور میته، یعنی این به نفع مسلمانان نخواهد بود. شما چی فکر میکنید راجع به این؟ چی باید شود که این موضوعات جلوش گرفته شود؟
جناب آقای نظر صاحب، ما همون گپ آقای بشردوست بازم تکرار میکنم که شاید شما شنیده باشین، در روزا در رسانه ها تا بالا میشه که اگر نظام فعلی افغانستان اگر کل زنا را زندانی بکنه، اگر کل زنها و دخترها را از درس و تعلیم محروم بکنه، جامعه جهانی پشت منافع خودش میگرده. او در قصه خواهر و مادر من نیست که او با سواد است و مثل آی گپا، یعنی 3 سال 4 سال دروازه تعلیم و تعلم دروی خانما دروی دخترها دروی خواهرای ما بسته بود و دیگه بود، اما یک نوع بازی جریان داره. اما حقیقت قضیه از کل این که خود ما باید دل بسوزانیم سر این مسئله. ما باید آینده کشور خود باید فکر بکنیم. ما باید تواد و سطح تعلیمی و تربیتی را در خانواده های خود سرش فکر بکنیم.
بسیار زیاد تشکر مولانا عبادالله سلطانی، امام و خطیب مرکز اسلامی در اماک. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان.
زنده باشین. تشکر از شما جناب آقای نصر و همچنان از تمام همکاران عزیز شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی.
در جستجوی گمشدگان.
اینمی پیام یکی از برادرای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گمشده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گمشده ها. بخیر، سعادتمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گمشده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور و ولسوالی مرغاب قریه دریچات. مدت 6 سال می شود که وی نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند، به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04.
غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیامگزار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نوردین ولد بردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه داشته باشن یا در داخل کدام نواسه و یا بچه داشته باشن و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نوردین معلومات داشته باشن، لطفاً به این شماره ما به تماس شود و شیرینی خود را اخذ نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0784-666-040. با احترام، غلام رسول از تخار.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-74-55-99-83 در خدمت تان است.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خالده تحسین، ژورنالیست، نویسنده و رئیس خانه ادبیات کودک با خود داریم. بیاین بیشتر از خود خانم تحسین بشنویم که درباره خود بگوید.
سلام به شما و به شنونده های برنامه تان و به شنونده های رادیو آزادی. ما قسمه که گفتیم خالده تحسین هستم. بیشتر از 20 سال تجربه کار در خانه را دارم. و هست دفتر از کودائم چاپ شده در رادیو بی بی سی تجربه کار امروی برنامه های کودک دارم. من در قسمت ادبیات کودک کار کردیم و قصه‌های بسیار زیاد در کودکان نوشته کردیم.
فعلا در کجا هستین؟ مصروف چی هستین؟ چی میکنین؟
فعلا من در کشور فرانسه هستم. بسیار تلاش دارم که زبان یاد بگیرم. مصروف نوشته های شخصی خودم هستم.
خب زندگی در مهاجرت به غیر از چیزایی که خودتان در نظر دارین و آرزوهایی که دارین که فعلا برش کار میکنین و زبان یاد میگیرین، با چی مشکلات هست که شما کشور ترک کردین آمدین به فرانسه؟
خب این واضح است دیگه، هر کسی که مهاجر میشه سرزمین خود رها میکنه، خانه و کشانش رها میکنه، مشکلات زیاد را تجربه میکنه. اولی که ما فضای خود از دست میتیم، خانه و محیط خود هم آزادی که داریم رو از دست میتیم، زبان خود از دست میتیم، میایم در کشور دیگه تا که ما اونس میگیریم، زبان یاد میگیریم، با محیط عادت میکنیم، با مردم عادت میکنیم، کل از این وقت میخوایم. و در غیر از اون خود مهاجرت یک درد است برای هر انسانی که کشور خود ترک بکنه. و ما متاسفانه افغانستانی ها بیشتر ما به این درد دچار شدیم دیگه. این چیز آسان نیست.
چی وقت افغانستان ترک کردین؟ در می تحولات اخیر یا پیش از او یا بعد از او چی وقت از کشور برآمدین بیرون؟
ما وقتی که طالبا آمدن هفت ماه دیگه هم مسئول رادیو کلید کابل بودم، کار کردم و سال 2022 21 ماه مارس بود که شب سال نو مارس ما شب نوروز ما خانه خود را ترک کردیم، به طرف پاکستان رفتیم. بیشتر از یک سال در پاکستان بودیم تا که بالاخره سرنوشت ما را در فرانسه کشاند و آلیجی هستیم.
درباره زندگی شخصی خود بگوین، از کجا در کجا به دنیا آمدین، در کدام منطقه افغانستان به کدام مکاتب رفتین، چه رشته های را تحصیل کردین، از بعد از او باز از تجربه هایتان هم بعدن بشنویم.
ما خوشبختانه در یک خانواده روشن فکر به دنیا آمدم، در شهر کابل در محله کوتی سنگی تولد شدم. پدرم کسی بود که خودش در نظام کار میکرد ولی تمام ذوق و شوقش به ادبیات و به فرهنگ بود. از کودکی ما در یک محیط بزرگ شدیم که کتاب داشتیم در کنار خود. خانواده ما اهل فرهنگ بودن، با اما آثار بزرگا آشنایی داشتیم و ما مکتب از لیسه مریم فارغ شدم چون بسیار دوست داشتم که زبان ادبیات بخوانم. اولین انتخاب ما دانشکده زبان ادبیات بود که خوشبختانه ما کامیاب شدم. در دانشگاه کابل ما رشته زبان ادبیات خواندم، از جا فارغ شدم.
ای در کدام زمان ها بود وقتی که شما در فاکولتی ادبیات بودین؟
ما سال 1367 خورشیدی شروع کردم دانشگاه رو، سال 1370 ختم کردم. دیگه آخرین سالهای حکومت دکتر نجیب بود و سالهای آخر دهه 60.
و تجربه کاری را از کجا شروع کردین؟
تجربه کاری وقتی که ما تحولات آمد و همه بجا شدیم و بالاخره مهاجر شدیم، با طالبا دور اول که آمدن ما در پاکستان آمدیم. در اون وقت یک نهاده که دیچیسه نام داشت، یک بخشش به نام عرفان بود، کار برای کودکایی که در سر سرک بودن، کودکای بی‌بضاعت، برای اونا شروع کرد. در نمو پروژه ما جذب شدیم و مدتش کوتاه بود، برای 3 ماه یا 4 ماه بود، ولی بسیار یک پروژه بود که من تانستم زیاد چیزا رو اوجه یاد بگیرم و زیاد کار بکنم. ما اوجه به کودکای بی‌بضاعت، به کودکایی که در مکاتب افغانی درس میخوندن، به کودکای مهاجر کار میکردیم، ترانه میتاختیم، قصه مینوشتیم، بخش رسامی و بخش‌های دیگه هم داشتیم که کلش مربوط به کودک میشد. من در اوجه کار کردم و امو یک زمینه سازی شد در ازی که من با ادبیات کودک آشنا شوم و کار کنم و بعد رای مرا به طرف رادیو بی بی سی باز کنم. سال 2000 بود که من کار امرای بخش تعلیمی رادیو بی بی سی شروع کردم و تا آخر سال 2016 امرای بی بی سی هم کار بودم.
شما گفتین که رئیس یا مسئول کدام خانه به نام ادبیات کودک هستین. مرکزی از امی نهاد در کجا هست و مسئولیت های شما در اینجا چی هست و چی چیزها رو شما عرضه می کنین برای کودک های افغان؟
خانه ادبیات کودک ما یک کسی هست که ما آنلاین کار می کنیم. ما همکارا از هر گوشه داریم، در افغانستان هم هست، از هر در کشورهای دیگه هم که هستن، نویسنده ها، کسایی که برای کودک کار می کنن در بخش پشتو، در بخش دری. هدف از این فقط کار برای کودک افغانستانی است. ما کاری که میکنیم برای زنا کنکورهای را مندازیم، کنکورهای رسامی، کنکورهای قسنالیتی و برنامه سازی را که ما برای زنا داریم بخاطر 11 اکتبر روز جهانی کودک دختر کوشش میکنیم یک تلاش داریم که یک برنامه داشته باشیم و در صفحه فیسبوک هم قسم ما برای زنا قصه هایی کس یا قصه که در مورد ادبیات کودک سخنرانی های می داشته باشن برای ما رو پخش میکنیم. کسی که میخواین میتونن بشنون و بینندش باشن.
آیا شما کدام احصایه دارین که چی تعداد از اطفال و یا خانواده هایی که اطفال دارن به این صفحه های شما مراجعه میکنن و از این مستفید میشن؟
متاسفانه احصایه دقیق ما نداریم منوز.
به هر حال یک خدمت بسیار بزرگ است برای اطفال افغانستان. و به کدام زبان ها شما برای کودکای افغان چی در خارج و چی در داخل هستند همین خدمات عرضه میکنین؟ فعلا
به زبان دری و پشتو.
فعلا به زبان دری و پشتو. بسیار خوب است. خب از کجا این انگیزه براتون پیدا شد که شما این کار را شروع کنین؟
این کار ما شروع نکردیم، این کار هم کارای ما از گذشته شروع کرده بودن و منطقه جدیت در آخرات جدیت در کار بخش دادیم که نویسنده ها منسجم شوند دیر یک چطر و نام زیر گذاشتیم خانه ادبیات کودک که هر کسی که برای ادبیات کودک کار میکنه خود راحت اینجا احساس بکنه و هر چیزی که برای کودک داره بتانه ارائه بکنه. منطقه کار بوده که همکارای ما از گذشته ایره شروع کرده بودن و یعنی کار نیست که از امروز و از دیروز باشد، عمر چند ساله دارد.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله مهمان آزادی با خانم خالد تحسین نویسنده و ژورنالیست میشنوید.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
وقتی که شما در زندگی نامه تان آدم میبینه نوشته کردیم که نویسنده، نویسندگی ها در کدام سطح است؟ تنها به منحصر میشه به می ادبیاتی که شما برای اطفال خدمت میکنین و یایی که دیگه اثر هم از شما وجود داره؟
من بیشتر کار من در عرصه سرودن و شعر و ادبیات منظوم است. من شعر میگم، 7 دفتر از سروده های من چاپ شدن که دفتر اول من ابر کوچک غزل نام داشت، در مسالایی که من بیشتر بر شما گفتم در پشاور کار میکردیم، در مسالا من او را چاپ کردم، بعدش هم 6 دفتر دیگر را چاپ کردیم.
خب این دفترها تماما انگیزه های احساسی داره یا وطنی داره و یا ای که نظر به مشکلاتی که در زندگی شما در لابلای نشه و فراسای زندگی انگیزه ها را بر شعر گرفتین و یا ای که اما تو الهامی خودتان نوشته کرده؟
سرودن شعر چیزی نیست که آدم سر خود تحمیل بکنه، که ما همه قسم هستم، نمیتونم مناسبتی شعر بکنم، نمیتونم سر خود تحمیل بکنم که راجع به اینی موضوع بشینم شعر بکنم. همیشه از مقسم بوده، ما بارها ایره گفتیم که ما وقتی که در استودیو هم رفتیم برنامه رو ثبت کنم دفتن چیز بزینم اومده اموز شیشتیم نوشته کردیم و اما قسم نیمه شبا بیدار شدیم و نوشته کردیم. تحمیلی هیچ وقت نبوده، اما بگفته شما الهام میکن اون یک چیز مثل دی بوده. دیگه محتوای سرده های من محتوای دنیای امروزی هر افغانستانی است، مشکلات را که ما تجربه کردیم در طول مقدر وقت، ما خواسته و نخواسته تمام از ما جای گرفتن در سرده های ما و ما وارد سرودیم.
کیها در امیرشته که شما پیش برین مخصوصا در نویسندگی و شعر گفتن اینا شما را زیاد تشویق کردن و شما را به ایرا ترغیب کردن که شما ایرا را پیش ببرین؟
خوشبختانه در سالایی که ما دانشجو بودیم و درس می‌خوندیم انجمنای بسیار بسیار خوبی را ما داشتیم. انجمن نویسنده ها بود که در اصلش استاد واسف باختری بود، روانشان شاد باشد، و ما انجمن دوزداران مولانا را داشتیم. ما خود ما در دانشکده خود انجمن اخلاقی و فرهنگی داشتیم که استاد گلحمد یما او را راه اندازی میکرد و در او تمام شاعرها و نویسنده ها روزای فیشنبه یا ماهانه اگر مناسبت می بود و نشست می داشتیم شرکت می کردن. تمو زمینه ها خودش بر ما را باز کرد و ما اونجا امرای یک تعداد شاعرها و نویسنده آشنا شدم. خصوصا روان استاد ایدری وجودی شاد باد. ما روزای پنجشنبه می رفتیم در کتابخانه عامه، در دفتر مجله مثنوی خانی نشست مثنوی خانی می بود که او رو به ابتکار خود استاد ایدری وجودی رو انداخته شده بود، ما شرکت می کردیم. او محل بود که استاد از ما چیزی را که می سوریدیم می شونید، تشویق ما می کرد و همه قسم کسی که مرا زیاد تشویق می کرد، زیادم کاری می کرد، استاد محیب بارش بود که خود از او استاد ما بود در دانشکده و ما سرودای ما همیشه بر از او می بردم، می دید، تشویق می کرد و سرودای نخستین مرا اصلاح می کرد. دیگه ما جوانایی که داشتیم اونجا می رفتیم، چیز را که نوشته می کردیم می خواندیم، نقد می شد، خودش زمینه را برای رشد و پرورش ما مساعد می ساخت.
شوق شما بیشتر به سبک غزل و اشعار کلاسیک بود یا ای که اشعار نو هم در مابینش بود؟
ما اول که شروع کردم غزل را بودم، زیادتر دوست داشتم که غزل بنویسم. غزل از قالبایی است که امیال عاشقانه دوستش دارم، بسیار بسیار وقت چیزی که ما میخواییم بگویم در مقالب غزل را بسته، ولی ما تجربه در قسمت قالبای نوام دارم که اگر دفترهای مرکزی که خواندن یا میخوانن خودشون متوجه میشن که ما سرودای آزادم دارم، سرودای بوزن نیمایی، چارپاره و این هم دارم.
اگر سوال ذهنی نشوه، از اولین اشعارتان کدام چیز به یادتان است؟
اولین شعر ما بسیار بسیار مشکل است که ما فقط بسیار کوتاه در ذهن ما است، ما آغاز چه برتان میگم من تا فرموش کردیم راستش. دیشب که بر سکوت و سمنا رهی زدم، با آه و ناله های شرربار خیشتن، میخواستم ستاره شوم بازبان ما، اشک شدم به دامن شبهای زندگی. اینمو نخستین سروده ما بود.
برای نخستین بسیار زیاد یک فرد مزدار و شیرین است. یقیناً که وقتی که پخته تر شد و اینا یه هدیه هم کردم شیرین‌تر و جذاب‌تر شد نوشته هایتان. کتاب های غیر شیری هم دارین که نثر باشه؟
نثر چند تا قصه برای کودک‌ها که گفتیم چاپ شده، قصه های کودکانه است، دیگه کتاب ندارم.
این کتاب ها و نوشته هایتان چه قسم به عرضه مردم میرسانین؟ آیا با فروش میرسه یا ای که طریق آنلاین بر مردم میتن یا ای که خودتان کدام راه دیگه را پیش گرفتید؟
من متاسفانه کتاب ما هیچ وقت به حساب از اینکه من با فروش برسانم به من انگیزه وقت کتابای ما چاپ نکردم. کتابای ما کتابم که چاپ شده خودم موتر گرفتم بودم به کتابخانه ها توزیع کردم که دیگه اونا حتما دیگه فروختن هر کاری که کردن و بیشتر بر انجمنا بردم، بر دوستا و آشناها که می فهمیدن در جایی که کسایی بودن که می خواندن، بر دانشگاه، بر مکاتب، بر از اینا زیادتر خودم، چون من وقت در رسانه کار می کردم، سفر ولایتی داشتیم، من همیشه کتابارم را خود می بردم و زیاد بیشتر برای دخترای دانش آموز توزیع می کردم.
هر کسی که مثل شما را زندگی کرده و با زندگیش با نشه و فراز همراه بوده حتما بعض خاطرات جالب هم دارن که بعضی وقتا سرش فکر میکنن که ایره با مردم اگه شریک بسازن و بعضی وقتا کدام خاطرات حتی تلخ دارن که گفتنش میتونه بر دیگرا رهنما باشه و رهنمون باشه که اونا با ایش سار روبرو نشه. از ایش سار در زندگی شما بوده؟
فراز و فرود زندگی خودش با هزار ماجرا آدم امرا میسازه، با هزار قصه، با هزار خاطره. زندگی ما پر از خاطره بوده، پر از فراز و فرود. وقتایی که نو جنگای تنظیمی در کابل شروع شد، ما بیجا شدیم و رفتیم شهر مزار شریف در ولایت بلخ. اونجا روزای بسیار تلخ بود که در اونجا ما راحت نبودیم، در اونجا هم همی جنگا ادامه داشت. من باید دارم که یکی از روزا ما دو فرزندم خورد بودن از دوش، یکیش دو ساله بود و یکیشم یک ساله، در آغوش ما و ما چنان از گیر راکت فرار میکردیم. ما تا فراموش کرده بودم که به پای بچه خوردم بوتو جراب کنم. یک وقت را متوجه شدم که بندای پای زی از سردی زمستان بود و چنان لای و لوش و چنان بارندگی که هیچ پرسان نکنین. یک وقت متوجه شدم که بنده پای ازی از سردی زیاد کبود میزنه. ما او خاطره ویش نمیتونم فراموش کنم. از او خاطر چیزی که کلگی از او نفرت دارن، ما هم نفرت دارم، او جنگ است، بیسامانی است، بیسرنوشتی است. دیگه همیشه وقتی که یادم میای اون خاطرات تا هنوز که هنوز است، یک درد عجیب را در قلبم احساس میکنم.
از خاطرات حتما طرف دیگهش هم وجود داره. وقتی یک روز در زندگی میایه که انسان هنوز هم وقتی که همون لحظه یادشان میایه خرسندی برشان رخ میده. از این خاطرات تانم بگوید.
واضح است. من بیشترم گفتم خاطره آدم هر نوع خاطره و قصه میداشته باشه. خاطره خوب ما یه است وقتی که ما شبه که نخستین فرزند ما به دنیا میامد، آرش سوگند، در اون شب ما دو شخصیت بسیار خوب مهمان داشتیم، روانشاد قهار آسی و دکتر سرسنه آمده. ما مهمان داشتیم که من فراموش نمیکنم چقدر اونا لطف داشتن، با چقدر محبت آمده بودن و عمو خاطرات را که ما با هم داشتیم. قهار آسی با اونمو کسی بود که سرشار از زندگی بود، سرشار از شعر بود. دیدار از او بر ما در محیط غربت بسیار زیاد غنیمت بود، بسیار زیاد غنیمت بود. ما هر وقت که یادم می آید او شب، غیر از اینکه بر من خاطره از اینکه بر نخستین بار مادر می شدم و فرزند را در آغوش می گرفتم بسیار شیرین است، یاد از او دوستای ما بسیار زیاد بر من ارزش داره. دیگر باری که ما مثلا می رفتیم صاحب پیش از اینکه برنامه رو ما نشر کنیم یا بعد از اینکه نشر می کردیم، گاهی برنامه رو می‌بردیم، می‌شنیدیم نظریات مردم که در مورد برنامه ما چی میگن. وقتی که می‌رفتیم کودک‌ها که می‌شنیدن در مورد برنامه برشان گپ می‌زدیم، صدای مرگ می‌شنیدن، ذوق‌زده می‌شدن، مثلا ما صدایی از رادیو شنیدیم، چون من راوی قصه‌های کودکانه بودم. این برنامه بسیار زیاد خوشی می‌داد. فکر می‌کردم که کل دنیا رو من دارم. به خاطر هدفی که من داشتم که صدایم به گوش طفل‌ها برسد، طفل‌ها بتونن از برنامه‌ای که ما داریم چیز یاد بگیرن، وقتی من می‌دیدم که اونا قصه ها را یاد گرفتن در زندگی من، عملی خود از او استفاده میکنن، حتی بسیارشان قصه را قسم قصه میکنن که تمام اونو بسیار ما هیجانی میشیم که تمام قصه را یک طفل کودک بافزه میداشت. این لحظات بود که بر ما بسیار دوست داشتنی.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله مهمان آزادی با خانم خالد تحسین، نویسنده و ژورنالیست میشنوید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شما گفتین که یک بار مهاجر شده بودین و بار دوم باز مهاجر شدیم. بار از مهاجرت اول، وقتی که اولین بار به افغانستان برگشتین، بعد از چند سال بود و چه احساسی به شما رخ داد وقتی که پایتان در خاک افغانستان گذاشته شد؟
فکر میکنم بعد از 5 یا 6 سال بعد ما دوباره به افغانستان آمدیم. آخر سال 2002 بود یا 2003 بود فکر میکنم. مثل هر کسی که خانه خود را ترک کرده باشه و بعد از یک مدت خانه بیاید و احساس هیجان و خوشی بهش دست بده، اما احساس کل ما داشتیم، کل ما بسیار خوش بودیم، بسیار خوش بودیم. وقتی که با همکارا میدیدیم کلگی با یک شور و حال، با یک هوای دیگه کار میکنیم. دیگه یک احساس که در اوج در ملک بیگانه داشتیم که گاهی به خاطر سخت برنامه می رفتیم برنامه را که ضبط می کردیم، یک دفعه احساس راحتی نمی کردیم، ولی در سرزمین خود ما مشکل ما نداشتیم، بسیار راحت با مردم راحت صحبت می کردیم، همه چیز خوب بود، همه چیز.
وقتی که باز دوباره مجبور شدین که با خانواده یا با اولادا و اینا افغانستان ترک کنین، در چه حالتی بود؟ چی کدام راه ها را طی کردین؟ چه مشکلات را دیدین تا به فرانسه خود رساندین؟
شب سال نو ما بود. شب سال نو چه قادرم آرزو می داشته باشه که کنار خانواده خود باشه، سال نو با خانواده خود تجلیل بکنه. ولی ما متاسفانه یک بجه شب بود که خانه را ترک کردیم. هیچ یادم نمیره که چشمای کلگی ما نمناک بود. خانه و کوچه و منزل و در و همسایه و همه ترک کردن بسیار دشوار بود. بعدش در هر قدمی که می رفتیم ترس عجیب را احساس می کردیم. وقتی که گروه طالبا مترسات می کردن، پرسان می کردن، بسیار میترسیدیم، بسیار زیاد، تا که بالاخره در اسلام آباد رسیدیم. مدت که اونجا بودیم مدت بود که با هزار پریشانی و با هزار دغدغه هم را بود دیگه. اما قسمی مشکل است که کل افغانایی را تجربه کردن.
باز مستقیمن به فرانسه تشریف آوردن یا ای که در را باز هم مثل دیگه مهاجرین وارد کدام کمپ در کدام کشور عربی و از اونجا انتقال داده شده؟
ما خوشبختان از اسلام آباد مستقیم فرانسه آمدیم.
خب آله در فرانسه چی برنامه ها دارین، چی کارهای را انجام میتین و چی کارهای روی دستتان است؟
فعلا تمام توجه من سر ازی است که من بتانم زبان دیگرم مشکل قبل بکنم. وقتی که در بیرون صحبت میکنم، وقتی که در آدم در کشور دیگر که زندگی میکنم، واضح است که باید با تمام گپا آشنا شوم. مشکلاتی که در رابطه به خانه میداشته باشد، در رابطه به آب و برق و همه مسائل زندگی، باید بتونی مشکلات حل بکنی. از خاطر تلاش دارم که زبان یاد بگیرم. و در غیر از اون کار میکنم سر دفترهای شیری خود که تقریبا دو سه دفتر سوبدایم است، مرتا بسیار بی نظم. سر از او کار میکنم و یک نوشته است، نصف است که خاطرات روزانه است، سر از او کار میکنم.
و آرزوهای که دارین چی هست؟ برای افغانستان، برای خانمای افغانستان، برای اولادای افغانستان که شما برشان خانی ادبیات کودک ساختین؟
آرزوی من، چون من خودم یک مادر هستم، بلاخره یک انسان هستم، اما خوشی و اونمو زمینه های پرورش و آموزش که برای فرزند خود میخوایم، برای تمام فرزندایی که در افغانستان هستن، برای زنم و برای زنم آرزو دارم. امیدوار هستم که خواب نمانم. سال هاست که ما در هوای آزادی خواستیم پرواز بکنیم، ولی متاسفانه پروال ما میشه بسته شده. دل مرزو زیر داره که یک روز شبه که اونم خواستم تمام فرزندای سرزمین ما بتونن در فضای باز، در فضای پر از زم پروازهای کودکانه خودش رو بکنن، بتونن براحتی درس بخونن، تبعیض وجود نداشته باشه که ای دختر است، ای پسر است، ای باید مکتب بره، او باید مکتب نره. بتانن کودکا چی دختر و چی بچه بتانن درس بخوانن مطابق با ذوق خود، مطابق با انتخاب خود، مطابق با سلیقه خود را انتخاب کنن.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان گرامی. شما از سلسله برنامه های مهمان آزادی صحبت ما را با بانو خالد تحسین، نویسنده، ژورنالیست و رئیس خانه ادبیات کودک شنیدید. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
وقتی ما نباشی، وقتی بدون از تو هست، وقتی ما نباشی، ای خدا جگر خونگی دو روزک از زندگی، خدا جگر خونگی دو روزک از زندگی، ای دنیا تیر از رای نزن، ای بابا رای نزن. کار عاشقی داره تا بالا رای نزن، کار عاشقی داره تا بالا رای نزن، ای بابا رای نزن، ای بابا رای نزن، ای بابا رای نزن.
دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را، با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل، دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، دل قربانی چشمانت، جان فدایت، ای دل ای دل، جان فدایت، فدای جان، فدایت، فدای جان، فدایت، فدای جان، فدایت، دل دل. با خاطرات تو ای که جان منی، دریای زیبایی جاری ز جسم تو، من یک سر غرقم تو جهان منی، میان این همه حیرت به فی دستت که می میرم، با غیر از دست عشق تو نمیگیرم، نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل، دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، دل قربانی چشمانت، جان فدایت، ای دل ای دل، جان فدایت، فدای جان، فدایت، فدای جان، فدایت، فدای جان، فدایت، دل دل، دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، نگاه شوخ بی رحمت مرا دیوانه میخواند، ولی یک لحظه آرامم نمیماند، نمیماند، گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیبایت، که سوز قلب عاشق را کجا معشوق میداند، مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل، دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، دل قربانی چشمانت، قربانی چشمانت، دل دل قربانی چشمانت، جان فدایت، ای دل ای دل، جان فدایت، فدای جان، فدایت، فدای جان، فدایت، فدای جان، فدایت، ای دل ای دل،
دل قربان چشمانت، قربان چشمانت دل، دل قربان چشمانت، قربان چشمانت دل، چشمان
ای دوست تو